بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مشهور ما بین اصحاب ما قدیما و حدیثا این است که شخص جنوب در حال جنابه نمی تواند به مسجد رسول صلی الله علیه و آله یا مسجد الحرام داخل بشود، ولو دخولش به نحو مرور و اجتیاز بوده باشد، چه از یه در مسجد داخل بشود و از در مسجد دیگر خارج بشود، چه اتخذ المسجد سبیلا و طریقا فی عبوره. این معنا دخول جنبان در مسجدین جایز نیست ولو به نحو الاجتیاز. و انظور مخالفی در مسئله معلوم بوده باشد و محرز بشود، انظور مخالفی نه نقل شده است نه معروف است، آنی که در مسئله هست فقط این است که صدوق علیه الرحمه و پدرش که صدوقین گفته می شود و شیخ المفید گفتند آنها مطلق گذاشتند که لا یجوز المکسف المساجد الا اجتیازن، مسجد الحرام و مسجد النبی را استثناء نکردند. گفتند جنوب جایز نیست مکس کند فی المساجد الا اجتیازن، چند مقتضای اطلاق کلام اینها این است در مسجدین الحرام و نبی هم اجتیاز عیب ندارد، آنی که فقط حکایت شده است این مقدار است که کلام مفید و کلام صدوقین یعنی صدوق و پدر بزرگوارش مطلق هستند. ولی اون هم شاید ولی احتیاج به مراجعه دارد شید، ولی مطلق هست زیچ نچردند، غرضشون اطلاق بود یا چیز، ما فرصت مراجعه هم که نداشتیم. و کیف ما کان عمده روایات است، روایات متفق بر این هستند که دخول به مسجدین یعنی مسجد النبی و مسجد الحرام، این دخول به اینها جنبن نمی شود ولو به نحو الاجتیاز. صاحب و سائل قدس الله نفسه الشریف، بله صاحب و سائل قدس الله نفسه الشریف در باب 15 از ابواب الجنابه بابی نقل کرده است و در اون باب که باب جواز مرور الجنب و الحایز فی المساجد الا المسجد الحرام و مسجد رسول صلی الله علیه و آله، اونجا روایت دومی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنبي يجلس في المساجد، جنب در مساجد می نشیند؟ قال لا نمی شود، ولكن يمر فيها كلها، مرور می کند جنب در مساجد كل المساجد إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول، در این فیل مسجد الحرام و فیل مسجد رسول نمیتواند مرور بکند. باز دلالت میکند بر همین معنا بر این معنا همون صحیحه ابی حمزه شمالی که روایت اولی است، این صحیحه در این ما اونجا دارد که بله در اونجا اینجور فرمود محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه الشمالی، مالک ابن عطیه لا بأس به، فی حدیث ان الله اوها الى نبیه ان دهر مسجدک واخرج من المسجد من یرقد فیه فی اللیل و مر بسد الابواب ابوابی که به مسجد وا میشد من کان له فی مسجد شباب الا باب علیین اگر باب علیین چی او بماند همین زور بله به مسجد وا بشود و مسکن فاطمه علیه السلام این دوتا می را استثناء کرد ولا یمرن فیه جنوبون در اون مسجد جنوبی مرور نکنند این لازمه ی عدم سد الابواب این از چه بله توجه کردید چمانچه در روایات دیگر هم از چه از خصایص اینها دخول است به مسجد جنوبن یعنی علی و نبی صلی الله علیه و آله بلکه فاطمه زهرا سلام الله علیه او یه بحثی است که ربطی به ما ندارد او خودشون وظیفه ایشون را میداند بله این چه ولایم رن فیه جنوبن در ما نهل فیه بله در مسجد تو جنوبی مرور نکند اونجا دارد بر این که باز در روایت دیگر دارد که صحیحه محمد ابن همران روایت پنجمی است محمد ابن الحسن بی اسنادی ام موسی ابن القاسم البجلی سندش صحیح است ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ام محمد ابن همران که ثقات دول است ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الجنوبی یجلس فی المسجد قال لا ولکن یمر فی الا المسجد الحرام و مسجد المدینه که در اینها مرور نمیتواند بکند در صحیحه زرار و محمد ابن مسلم که روایت ده میست در این باب و فی الالل عنابیه صدوق در الالل شرایط چون که الالل صدوق علیه الرحمه هر روایتی که اونجا برای حکم یه علتی و حکمتی زد شده است صدوق علیه الرحمه روایات را در اون باب جمع کرده است در اون کتاب چون که در این روایت هم یه تعلیلی هست بدون جهت و معنا را اخذ کرده است و آن این است که فبل علل عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قالا قلنا له الحایض والجنب یدخلان المسجد ام لا قال الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد الا مجتازين مگر اینکه اجتیاز کنند یعنی بگذرن راهشون باشد ان الله تعلیلش این است ان الله تبارک و تعالی یقول ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا در اون آیه مبارکش بله نهی میفرمان لا تقربوا الى الصلاه وانتم بله الى الصلاه وانتم سکارا در ذیلش این زور است که ولا جنبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا این مراد لا تقربوا الصلاه جنبا توجه کردید لا تقربوا الصلاه مراد مکان صلات است به قرینه ای که الا عابر سبیل به قرینه استثناء مکان صلات است که مساجد است یعنی به مساجد نزدیک نشوید در حال جنابت الا عابری سبیل بوده باشید و مراد هم از آیه مبارکه این تعبیل نیست خود ظاهر آیه قرینه دارد مراد از لا تقرب صلات و انتم سکارا اگر در او هم مراد خود صلات بوده باشد دومی چی با ولا جنوبن الا عابری سبیل مراد مکان صلات است یعنی مساجد است مراد این وقتی چه مراد این زور شد چون که الا عابری سبیل گرین است بر اینج مکان صلات سبیل می شود صلات که سبیل نمی شود بدون زهد در ما نهن فیهی که است امام علیه السلام می فرماید خداوند عابری سبیل را جنوبن تدویز شده است و اما سایر دخول دخول جلوسی یا غیر جلوسی نومی و امثال زالک زیوازی ندارد و علل جمله این حکم سلم فی هست در این اشکالی ندارد چه دخول جنوب به مسجدین، حتی این دخولش به نحو مرور و اجتیاز بوده باشد، جوازی ندارد للاستثناء فی هذه الروایات، ولو ما بودیم کنا و اطلاق آیه مبارکه می گفتیم در مسجدین هم عبور عیب ندارد الا عابر سبیلین، تقیید به غیر مسجدین نشده است، الا انه به برکت روایات تقیید می شود این اطلاق آیه مبارکه الا عابر سبیلین فی غیر المسجدین ولی الحرام و النبی، و در آنها حتی به نحو الاجتیاز و عبور عابر سبیل نمی تواند جنب داخل بشود. این نمل کلام این است که در بعض روایات که روایت واحد است، این ابی حمزه سمالی یه صحیحه دیگری دارد، در اون صحیحه دیگر وارد شده است که اگر شخصی در مسجد الحرام خوابیده بود و در مسجد الحرام محتلم شد، او باید تیمم کند به تراب مسجد و از مسجد خارج بشود. اون روایت این است، صحیحه دیگری است بر ابی حمزه سمالی، چه روایت ششمی است در باب 15 و به اسناد شیخ عن محمد بن احمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید، یعقوب بن یزید از عزلا هستند، عن نظر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی حمزه، عبدالله بن سنان از ابی حمزه سمالی نقل می کند، مثل بقیه روایاتش روایات متعدده دارد. قال ابو جعفر علیه السلام اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام، کسی در مسجد الحرام خوابیده باشد او مسجد الرسول خوابیده باشد، فاحتلم، او احتلام پیدا کرد در مسجد، فاصابت و جنابتون، خوابیدید چه زنا جنب شد، فلیتیمم، باید تیمم بکند، ولا یمر فی المسجد الا متیممن، این چه مرور می کند و خارج می شود باید در حال تیمم خارج بشود، اما ولا بأسان یمر فی سایر المساجد، بأسی نیست که در سایر مساجد مرور کند جنبم، ولا یجلس فیها، ولا یجلس فی شیء من المساجد، ننشیند در مساجد، مرور عیب ندارد. علا هذا الاساسی چه هست؟ ما بودیم و قاعده اولیه، این حکم را نمی گفتیم چه این شخص فرض بفرمایید این داخل شده است در مسجد الحرام، مضطر است به این مرور خروجی، مضطر است، عیب ندارد، چون در حال اضطرار حرمت برداشت نمی شود، عیب ندارد. و می گفتیم تیمم هم مشروع نیست. چرا؟ بران چه تیمم با اون کسی که فاقد المال صلات است و برای صلات وظیفهش وضو گرفتن و غسل شردن نیست، چون که متمکن نیست، تیمم وظیفه اوست. و اما برای اون کسی که صلات را میتواند با غسل جنابت بخواند، میاد بیرون میره خونش غسل میکنه، هنوز وقت صلات هم نشده، برای مرور تیمم مشروع است. این را فی اما بودیم با کننا و نهنه التزم نمی شدیم اگر دلیل خاص نداشت، کما آنجه در باب تیمم انشاءالله خواهد آمد، که اون مواردی که انسان متمکن، ولی اون چیزی که مشروط به طهارت است، عملی که مشروط به طهارت است، عمل واجب مثل صلات و طواف، فاقد ما به او بشود، اون وقت تیمم مشروع می شود. ولیکن این روایت میگوید چه خوب روایت است، ما استاد در مقابل اون قاعده اولیوست، روایت میگوید اگر محتلم شد، بما این که متمکن نیست، توجه کردید مسجد را متده چیزی که از متدهرم به طهارت المائیت ای کند و خارج بشود، باید طهارت ترابیه به جیره تیمم کند، که تیمم می کنم لیل خروجن المسجد، این عیب ندارد، ملتزم می شویم. و به دم جهت می گوییم که به این تیمم دیگه بقای در اون مسجد الحرام مشروع نمیشه و تیمم جربتیم متدهریم. این طهارت نسبت به فقط به خروج است که خروج مرور خروجی با طهارت است. و اما فرض بفرمایید نسبت به بگان، این روایت دلالت نمی کند، بلکه این روایت دلالت به عکسش می کند که تیمم بکن خارج بشو. یعنی این تیمم برای طهارت است نسبت به مرور، که ولا یمر فیها فیه جنوبن، در مسجد نبی جنوب مرور نکند. و اما نسبت به بگام تمکین از طهارت مایی است. چرا؟ چون که میره بیرون با این تیمم غسل میکند، برمیگردد میخوابد، کون در مسجد، کون بگا خصوصیتی ندارد، کون فی المسجد است. کون فی المسجد را در مستقبل زمان با طهارت مایی متمکن است. این فقط آنی که متمکن نیست این است که بر این طهارت مایی، بر خروجیه، این مرور خروجیش با طهارت مایی بشود و منجن نیست، اون وقت باید تیمم بکنه. چرا منجن نیست؟ چزی به جد چه خوب در این روایت بود که ازا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام او فی مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابه فلیتیمم ولا یمر فی المسجد الا متیمما. خوب چزی به جد خوب نه، این روایت اطلاق دارد. اگر غسل ممکن است نه تیمم کند، غسل لازم نیست، تیمم مشروع است. این را نمی شود گفت. چرا؟ اولا اینکه عادتا وقت غسل بیشتر از وقت تیمم می شود، و ثانیا در مسجد این زمانش این زوره، خصوصا اون زمان، خصوصا کسی که محتلم شده است، بدنش نجیز است، تطهیر بکند در مسجد، آب گلیل است، طوری باشد که نجیز مسجد نجیز نشود، خودش هم بتواند آبی باشد که غسل کند در اونجا، این در این زمان شاید ممکن نباشد. در این زمان در خود مسجد ها، در مسجد النبی صلی الله علیه و آله، یا در مسجد الحرام هم ولی توجه کردید، ولی در بعض اوقاتش همین زور است، کجا آمند اون زمان. فرض است که این شخص فاقد الماء است، فرض است که اگر غسلم بخواهد بکند طول می ششد که باید همین زور بکند، یا ممکن نیست یا اقلن طول می ششد. در این فرض می فرماید که تیمم بکند، چون که مکسش حرام است، جنبه بلفور تیمم بکند بدون جهت در مانندگی خارج بشود. اما اگر یه وقتی بود که نه، در مسجد چنان وسیله ای بود که در عرض یه ثانیه یه غسل می شود و هیچ مسجد نجس هم نمی شود، این روایت ناظر به اون صورت نیست، ناظر به اون زال که از زمان است. اگر این زور تهیه ای در خود مسجد شد، ولی میگیم یه تیمم اونجا را نمیگیرد، یه تیمم اون مسجد را در اون حال میگیرد. خوز و ها کذا، این روایت نمیگیرد اونجایی که زمان تیمم اکثر بوده باشد از زمان خروج، که یعنی به عبارت نقرا مرور در مسجدی که هست، مرور در مسجد اصلا نیست، شخصی پشت باب مسجد خوابیده است، توجهش محتلم شده، بعد قدمش را بذارد بیرون مسجده، تیمم بکند باید معطل بشود، نه تیمم مشروع نیست، برد بیرون. چرا؟ چون که فرمود ولا یمر علیها الا متیممن، اونجایی که خروج متوقف بر مرور بود اونجا امر فرمود توجه کردید به تیمم. و اما در جایی که خروج متوقف بر مرور نیست، اونجا نیست. خب ما ملتزم میشویم روایتی هست صحیح از من حیث السند، ولو اگر این روایت نبود به این تیمم اشکال میکردیم، کمان که بحثش در سایر مساجد خواهد آمد. ولیکن بما انه در ما نحن فی، بما اینکه روایت دلالت کرده است، ملتزم به او می شویم و این اشکالی ندارد. پس امر در مسجدین، در مسجد الحرام و مسجد النبی واضح است، لا بأس، بل چیزی که است لا وقع لتطویل کلام فی، انما الکلام فی سایر المساجد است. در سایر مساجد یه امر مسلم است، تمام روایات در او اتفاق دارد و آن این است که انسان داخل بشود به سایر المساجد و اون سایر المساجد را راه قرار بدهد، عبور کند، مثل اینجا از یه دری وارد بشود از یه دری دیگر خارج بشود. توجه کردید؟ این جایز است، این اشکالی ندارد، که از این تعبیر میکنند اجتیاز. اینجا در روایات نهی است ولا تجاوز المیقات الا به احرامین، یعنی بگذرد میقات را، داخل بشود و میقات و از میقات خارج بشود، این اجتیاز است. این بدون احرام جایز نیست، بلی اون کسی که مرید دخول فرض کنید حرم یا مکه است. این اجتیاز از مساجد جنوبن در غیر المسجد این جایز است، این اشکالی ندارد. کلام در کیفیت استفاده این است که آیا در ما نحنفی در لسان فقها ها، نه یعنی در کلمات فقها ها، این زور بود که المکس فی المساجد محرمون، عنوان مکس بود و صاحب العروه علاوه بر او کرد فرمود بله دخول فیها، اصل داخل شده نشه ولی مکس نکند، پاش را بذارد به مسجد بردارد، حرام است. اصل دخول در مسجدی که هست، دخول در مسجد ولو مکسب نکند حرام است. از این دخول استثناء فرمود اون دخولی که للاجتیاز بشود، اگر دخول للاجتیاز بشود لا بأس به اون دخول و به اجتیازش. کلام این است، کدام روایات هست که از آنها استفاده می شود؟ مجرد دخول اگر به نحو اجتیاز نبوده باشد اون دخول حرام است، ولو در اون دخول مکسی نبوده باشد، مثل اینجا قدمش را گذاشت بعد برداشت رفت بیرون، که مکسی اصلا نشده است، این مجرد دخول است ولیکن لال اجتیاز است، او محرم است. در لسان روایات ما مختلف است. در بعض روایات نهی شده است از جلوس الجنبی فی المسجد، یه طایفه از روایات این زور است. این طایفه مثل چیزی که است، مثل اونی که در صحیحه جمیل گفتیم بله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنب یجلس فی المساجد قال لا، ولیکن بما اینکه سؤال سائل از جلوس است، این دلالت نمی کند که عنوان محرم فقط جلوس است، به این معنا دلالتی نمی کند. بله و ها کذا در روایت دیگر این زور است که روایت دیگری که من حیث سند معتبر بود محمد ابن همران سألتو عن الجنب یجلس فی المسجد قال لا نمی نشیند، ولیکن یمر رفیه در او مرور می کند. خب اینها دلالت می کنند که جلوس حرام است. جلوس هم یقینا خصوصیتی ندارد، چونکه در مقابل مرور گفته شده است، کسی داخل بشود وایستد، توجه کردید؟ وایستد اونجا همین زور بلا اشکال، اونم حرام است چونکه در مقابل مرور گفته شده است. یعنی اونی که در مقابل مرور است چه عبارت از همون جلوس باشد یا استادم باشد وقوع باشد حرام است. اما این که بگی مطلق دخول حرام است ولو پاش را بردارد زود برد بیرون، دلیل بر این صحیح زراره محمد ابن مسلم است. روایت دهمی است در این واقع که صدوق در علل نقل کرده بود و فی العلل عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا، قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، مگر اینجا اجتیاز کنند. یعنی تمام اقسام دخول حرام است الا این دخولی که به نحوی استیاز بوده باشد، اون عیب نداره. این منافات با روایات های دیگر هم نبود، خودچون که غالبا کسی که توجه کردید وارد مسجد می شود در حال جنابت که نماز نمی تواند بخواند، برای جلوس می رود که بنشیم صحبت کنیم یا استراحت کنیم یا بخوابیم. توجه کردید بدون جهت اون روایات می گوید بر این که سوال از جلوس بود، امام علیه السلام جوابش را فرمود، ولیکن در این روایت مطلق فرمود که مطلق دخول حرام است، بلحو جلوسی باشد، مکسی بوده باشد، مکسی بالجلوس بشود یا به غیر الجلوس بشود، اینها محل حاجت نیست. و در ما نحنفیهی که هست، در ما نحنفی در کلمات فقهای ما ولو در جمله بله همین زور مکسی فی المساجد گفته شده است، شاید مرادش اونها هم چون که مدلول این روایات را گفتن همین دخول بوده باشد، دخول غیر اجتیازی که هست او جوازی ندارد. و مخالفی هم در مسئله که هست نقل نشده است الا عن السلار قدس الله سره، چو تعبیر شده است و یکره مکسل جنبی فی المساجد. این یکره صحابگان زواش و اشرا گفتیم در کلام قدما، نمیدونم نگاه کردید کافی را یا نمیبینید، یقین پیدا میکنید در کلمات قدما یکره در معنای لغوی بود و یکره در معنای لغوی ثبوت المن است، منافات ندارد که من لزومی باشد که از او تحریم تعبیر می شود. بدون جهت افعالی که حرام استن کلیمی قدس الله نفسه شریف باب اونها را به یکره عنوان می کند، باب اینجی یکره فلان فعل. این کراهت به معنای لغوی است، با حرمت منافات ندارد. سلار هم از قدماس همین زور است، بله لا اقل احتمالش است. آنی که مخالف سفت سخت دیگر نمیشه در او خد شکرد، صدوق علیه الرحمه است. صدوق علیه الرحمه در من لا یحسر، در من لا یحسر الفقی یک کلامی دارد در ذیل صحیحه حلبی، در باب غسل الجنابه در آخر اون باب صحیحه حلبی را نقل می کند، در ذیل اون صحیحه حلبی کلامی دارد، در اون کلام این زور دارد در آخرش من جمله ما ذکره می گوید و یجوز للجنب الخضاب، می تواند حبانا کند یا می تواند جما بکند و امثال ذالک. بعد میگوید و یجوز نوم فی المساجد، خوابیدن جنوب در مساجد جایز است، ول مرور فیها، عطف میکند به خوابیدن مرور را. ایشان نه اینکه میگوید مطلق المکس جایز است، فقط مکس نومی را میگوید، مکس نومی را ملتزم شده است که جنوب در مساجد مکس نومی میتواند بکند. این را صدوق علیه الرحمه از کجا فرموده است؟ گفتند دلیل صدوق این صحیحه محمد بن قاسم الفضیل بصری است از اصحاب امام رضا سلام الله علیه، که صاحب وسائل در این بابی که هست در این باب روایت بله 18 است نقل می کند در باب 15، و به اسناد شیخ عن الحسین بن سعید محمد بن القاسم، این محمد بن قاسم بن فضیل است که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، حسین بن سعید روایاتش را نقل می کند، بله ظاهرا اوس قال سألت ابل حسن علیه السلام عن الجنبی نام فی المسجد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنب ینام فی المسجد، جنب می خوابد در مسجد، قال یتوضا وضو بگیره، ولا بأس ان ینام فی المسجد و یمر فیه، بأسی نیست که بله در مسجد چی بخوابد و مرور کند. چون که در عبارت صدوقم بعد از ینام فیه و یمر رفیه ذکر کرده است، معلوم می شود سندش این روایت است. ولیکن اون وقت به صدوق علیه الرحمه اشکال می شود که در این روایت داشت و یتوزع و ینام فیه، وضو بگیرد به خوابت، یعنی شرط جواز نوم برای چیزی که هست جنب در مساجد غیر المسجده، اونجاهایی که مرور جایز است شرط جواز نوم در آنها وضو گرفتن است. صدوق در عبارتش وضو را ندارد. بعضی ها بله بعضی ها فرمودند که لعل محدث کاشانی است در این روایت که امام فرموده است و یتوضا و ینام فی، مراد از توضا معنای لغوی است، یعنی شستشو کند، یعنی غسل کند، غسل کند به خوابت. این حرف این احتمال درستی نیست، چون که کلام در جنب است غسل بکند که جنب نمی شود. بوش سرش دارد که ینام فی و یمر فی و یمر را مرور کند، کلام موضوع در جنب است، غسل بکند مراد از توضع غسل بشود اون جنب نمیشه، که هر کس غسل بکند میتواند در مسجد بخوابد. توضع شردی بدون جهت کسی که جنب نباشد در مسجد میتواند بخوابد، چه قبلا جنب باشد غسل کند، چه قبلا جنب نباشد. بدون جهت در ما نهنوی این یتوضع را حمل بر یغتسل کردن ممکن نیست، ظاهر یغتسل هم توجه کردید، یتوضع هم همون وضو است. عرض می کنم بر این که یه احتمالی ما می دهیم شما و وجدانتون، ولو این را ما می گوییم، می گیم یتوضع معنای لغویش مراد است، یتوضع وضو بگیرد، یعنی وضو نمازی جنب است، وضو نمازی جنب چی وضو نمازی ندارد. این که و یتوضع و ینام فی، یعنی ممکن است، هم ممکن تعبد نیستیم، در جای هم است، ولیکن این یتوضع و ینام توجه کردید انسان مستحب است که با وضو داخل مسجد بشه، ولی اونجا جنوب نیست، این چون که جنوب است وضو بگیرد داخل بشود، این بعید از این است. یتوضع معنای توجه کردید معنای لغوی است، یعنی شستشو بکند، شستشو از خبث است که مسجد را نجس نکند. صدوق علیه الرحمه این را فهمیده، یتوضع یعنی ادخال نجس در مسجد نکند، که خوابیده توجه کردید مثلا صحبش اونور برود، خوب نجس است، مسجد را نجس کند، عرق می کند، یا خودش تر است، یتوضع شستشو بکند به خوابه، یعنی در صورتی که خبث نداشته باشد بخوابد. لعل والله العالم صدوق علیه الرحمه این را فهمیده از این حدیث، یک اطمینانن سند صدوق این روایت بود، چون که پشت سرش دارد و یمر رفی، یمر رفی در این روایت است. بدون جهت در ما نهنوی یتوضع را اینجور فهمیده و به روایت عمل کرده است، ملتزم شده است. خب ما به این روایت را چرا تره کنیم؟ اگر به این معنایی چه گفتم، اونی چه گفته بودن کسی ملتزم نشده است، حتی صدوق، که وضوع صلاتی بگیرد اون وقت زایز از خوابیدنش، بس این روایت معرض ننها اندل اصحاب است، حتی اندل صدوق لا یعمل به ها، این حرف رفت. صدوق که وضو را نگفته چون که وضو لغوی فهمیده است، یعنی شستشو خبث نداشته باشد و به همین روایت هم عمل کرده است. خب ما چرا طرح بکنیم؟ بعضی ها فرمودن که طرح این روایت چون که این روایت با قرآن مجید معارضه دارد، خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید بر این که قربه مسجد، دخول به مسجد، مکس فی المسجد، نوم فی المسجد، همه اینها حرام است بر جنوب، الا ان یغتسل، مگر اینجا غسل کند. اینجور است دیگر، تمام دخول های غیر عبور سبیلی حرام است حتی تغتسلو، حتی آنجا غسل بکنند. این روایت میگوید که نه، تمام این تصرفاتی که توجه کردید، این تصرفات یعنی نوع که تصرف غیر خروجی است، این در ما نهلوی بله جایز نیست حتی وضو بگیرد. این حتی وضو بگیرد، وضو بگیرد جایز میشود دیگر. این را مرحوم بله همدانی چه جور فرموده است، چه جور حساب کرده است، من که نفهمیدم چه جور حساب کرده. این که در آیه حتی یک تغتسلو دارد، حتی تغتسلو قید نیست در آیه مبارکه، چون که اگر غسل بکنند دیگه جنوب نیست، ولا جنوبن است، نه یه جنوب است، اون قید آخر نیست. یعنی مادامی که جنوب هستی، مادامی که جنوب هستی در مسجد داخل نشوید و نزدیک به مسجد نشوید مگر عبور سبیلی. این روایت میگوید که نه، مادامی که جنوب هستید توجه کرد در بدنتان هم نجاستی نیست، برای نوم داخل بشوید، عیبی ندارد. خب این اخص از این روایت دیگر. و اگر حتی تغتسلو قید هم بود، باز این روایت اخص بود. چرا؟ چون که این روایت در خصوص نوم است. در خصوص نوم نمیگوید که غسل کردی نمیشود. این روایت میگه در خصوص نوم غسل کردی هم میتوانی، وضو هم گرفتی هم میتوانی. این منافات با آیه ندارد الا الاطلاق و التبعید. اگر حتی تغتسلو توجه کردید، معناش غسل متعین است. اگر خداوند متعال او را عطف می فرمود حتی تغتسلو او تتوضؤ، مطلب تمام شد، می شد دیگه. این او را، این اطلاق را روایت گفته است، این تقیید را، اطلاق حتی تغتسلو را روایت تقیید کرده است، خودش هم در یه مورد خاص، اونجایی که لنوم باشد. و اما در جایی که لغیر نوم باشد، نه، حتی تغتسلو در اطلاقش باقی است. این در ما نهنفی حتی تغتسلو را قید بگیرید یا حتی تغتسلو را بله قید نگیرید، بله فرقی نمی کند. این روایت اخص است، چون که حتی تتوضأ، نه اینکه وضوء تنها، یعنی اگه غسل کردی نمیتونی به خوابی تو مسجد، این محتمل نیست، این تعمیم است. معناش این است که جنوب لازم نیست غسل بکند، یا غسل بکند یا وضوء بگیرد به خوابت، این معناش اینه. وقتی که این شد، این تقیید حتی تغتسلو میشود، خودش هم در یه مورد خاص، اونجایی که دخول به جهت ارادت نوم بشود. بدون جهت در ما نهنوی این روایت من حیث سند صحیح است. اگر صحیح است دلالتش تمام است. اعراض مشهور هم شاید وضو را حمل کردن به معنای اصطلاحی بعید آمده به ذهنشون، یا با آیه منافات دیدن. بدون جهت ولیکن معزالک این محمد ابن القاسم، محمد ابن قاسم فزیلی بشود 100%، این محل اشکال، محل تأمل است. چرا؟ چون که صدوق علیه الرحمه از محمد ابن قاسم ابن الفزیل تعبیر شرده است، در محمد ابن قاسم ابن الفزیل تعبیر فرموده است، بله محمد ابن القاسم، و محمد ابن الفزیل هم تعبیر شرط فرموده است. اما مراد از ام محمد ابن الفزیل هم محمد ابن القاسم بوده باشد، شاید مرادش احتمال قوی دادیم او باشد. ولیکن شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را نقل کرده است. روایاتی که شیخ از حسین ابن سعید و محمد ابن قاسم نقل کرده در تهذیب، ما دو روایت پیدا کردیم، نمیگیم ما شاید یکی دیگر هم پیدا بشود، اما دو روایت بیشتر نیست. سلام و ظفرنا، محمد ابن قاسم، محمد ابن قاسم فزیل بوده باشد، یعنی که از او تعبیر به محمد ابن فزیل می کنن، نه این معنا معلوم نیست. بدون جهت احتیاط ترش نوم است، ولو مع الوضوء لصلاتی والله سبحانه و العالم.